بسم الله الرحمن الرحیم. 21 جلسه درس رسائل صفحه 18 سطر 5 استاد اعتمادی 28/7/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. علم تفصیلی در صورتی که طریقی باشد لا فرق فیه بین اسبابه و اشخاصه، از هر سببی برای انسان حاصل شد واجب المتابعه است، ولی در فقه مواردی را می‌بینیم که در این موارد العلم التفصیلی الحاصل من العلم الاجمالی اعتباری به او نشده، ارزش قائل نشده. علم تفصیلی متولد علم اجمالی را معتبر ندانستم و این معمای عجیبیست، احتیاج به حل دارد. اون موارد را من باب نمونه 8 مورد ذکر می کنند. یکی مسئله خلافت الامه القوله بود، یکی مسئله شبهه محصوره بود، اینا این مشابهین که ارتباط هر دو را اجرا داده به ازیها، یکی مسئله ایتمام بود که ادواج علمانی دیگر اقتدا کند از این گفتن اشکال ندارد، و یکی مسئله تنصیف عین بود و یکی مسئله تنصیف درهم بود و دیگری مسئله اقراره. شخصی نزد قاضی اقرار کرد که این متاع مال زید است، بعد از اقرارش برگشت گفت نه مال عمر است. اول به زید اقرار کرد بعد بر عمر اقرار کرد. اینجا فقها می فرماین این را ازش میگیرن میدن به مقرله اولی، قیمتش را هم از او میگیرن میدن به مقرله دومی. اول که اقرار کرد معخوذ شد، باید بگیرن بدن به مقرله اولی. بعدم که اقرار کرد به دیگری، خب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ جائز، اقرار کرد اقرار مدلل میکنه مطلب را، باید غرامت بکشد. و حیث این که این را به واسطه اقرار اولی اتلاف کرد به دست دیگری افتاد، برای مقرله دومی یغرم قیمته، قیمتش را باید غرامت بکشد. خب حالا این علم اجمالیه، اجمالا معلوم است که یا این را که به اون آقا دادن ناحق بوده یا قیمت را به این آقای دوم دادن ناحق، اجمالا یکی ناحق شد. بله. شخص ثالث میاد این را از او میگیرد و قیمت را هم از این یکی میگیرد، اجمالا میداند که این دوتا را که مالک شده یکی را به ناحق مالک شده. بله. و یبیعهما بثمن ثالث، این دوتا رو میده یه جاری هم میخرد، یعنی متفصیلا که تصرف در این جاریه براش حرامه، منجر شد به علم تفصیلی. ولی خب لازمه این فتوا همین است که جایز باشد دیگر، مخالفت علم تفصیلی بی اشکال باشد. تو خودشون اجازه دادن، خودشون گفتن این عمل را یاد دادن، این را بده بقون، قیمت را بده بقون. وقتی دادیم شخص ثالث حق دارد بیاد اینها را از این دو نفر بگیرد، وقتی گرفت حق دارد اینها را بدهد یه چیزی دیگه بخرد، منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی. بله. و منها مسئلتون اختلاف فی السمن و المسمن، مسئله اختلاف در سمن و مسمن. در سمن اختلاف دارم. بایه میگوید من این عبدی را به تو فروختم به 100 درهم. مشتری میگوید این عبدی را به من فروختی به 50 درهم. در مسمن اختلاف ندارن ها، مسمن حاضر عبده، در سمن اختلاف دارن. میرم پیش حاکم شهر، بعد از آنی که نزد حاکم شهر هر دو قسم خوردن، اون قسم خورد به 50 بودن، این قسم خورد به 100 بودن، حاکم حکم می کند به این که مسمن را بدید به صاحب قبلی که انه معامله انجام نگرفته. خب حاکمی که حکم می کند که مسمن را بدید به صاحب اصلیش، یعنی اجمالا می داند که این مسمن منتقل شده است به مشتری، یا در مقابل 50 یا در مقابل 100. با این حال این علم اجماعی را نادیده میگیرن، میگن نخه بایه را این را پس بدید به خود بایه. خب وقتی بایه را این را دادیم به خود بایه، هو یعلم تفصیلا میداند که این این را به ناحق گرفت، یقینا میداند این عین به ملک مشتری منتقل شده بود، حالا یا در ازای 50 یا در ازای 100 یا هر چی، بالاخره به او منتقل شده بود، از او گرفتن به این دادن. یه علم تفصیلا که این مال غیر است، به دستش افتاد. ولی خب یا اختلاف در مسمن، بایه میگوید این عبد را به تو فروختم به 1000 درهم، مشتری میگوید نخه جاریه را فروختی به 1000 درهم. در 1000 درهمش حرفی ندارن، اما مسمن چیه، عبد یا جاریه؟ اینجا اختلافی دارن. پیش حاکم شهر بعد از تحالف قسم میخورند اینها، بله حاکم شهر حکم میکند که این 1000 درهم را پس بدید به مشتری. 1000 درهم را پس بدید به مشتری. خب مشتری هم 1000 درهم را موظف هست پس بگیرد. خب وقتی این 1000 درهم را پس گرفت، یعلم تفصیلا که این 1000 تومان مال بایه است، به دست این داره می افتد. این ما سمنن للجاریه و این ما سمنن لل عبد، بالاخره هر چه باشد این 1000 درهم مال فروشنده است، حالا دوباره برگشت به دست خریدار. یعلم تفصیلا که این 1000 درهم مال این نیست، مال فروشنده است. ولی خب اجازه دادند و مجاز هستیم. و منها اختلاف در مجانیت و در عوض. طرف ادعا می کند که تو این عبد را به من مجانن هبه کردی. صاحب عبد می گوید نخه بی عوضین، در عوض 1000 درهم به تو دادم، صحبت مجان نبوده. می نمید پیش حاکم شهر و بعد از انجام مراسم حلف و بینه و هرچه هست، حاکم حکم می کند که عبد را بدید به صاحبش، به صاحب قبلیش. خب وقتی این عبد را دادم به صاحب قبلی، حاکم شرعی که این حکم را می کند هو یعلم اجمالا، اجمالا می داند که این یا مجانن ملکی طرف شده یا به عوضین ملکی طرف شده، علا ای حال این عبد ملک اون غیر شده، ملک طرف شده، میگیرد میدهد به مالک اولی. مالک اولی یعلم تفصیلا که این عبد بناحق آمد به دستش افتاد. بله، این ها من باب نمونه 8 مورد یا 9 موردیست. مسئلت الاختلاف فی الثمن و المثمن را میشه یه مسئله حساب کرد، میشه 2 مسئله حساب کرد، در مجموع 8-9 مسئله شد که من باب نمونه در فقه میبینیم. علم تفصیلی متولد میشه از علم اجمالی و اجازه مخالفتش داده شده. علم تفصیلی را نادیده بگیرید چی که علم یکو معمای عجیبی شد، باید این معما حل بشه. شیخنا رحمه الله می فرماین قانون کلی را که من تعلیم کردم استثناء ندارد، قابل استثناء نیست. یکی از عموماتی که ایبا از تخصیص دارد نمیشه تخصیص زد همینه. وقتی انسان به یه مطلبی علم پیدا کرد و علمم طریقی بود، امکان ندارد که به آقای عالم بگوییم به علمت عمل نکن، لا نفیم ولا اثباتم، نمیشه به این علم دست زد. این کلیش استثناء هم ندارد که بگیم الا، یه الا ندارد، الا اون علم تفصیلی که از اجمالی متولد بشه، نه الا ندارد. خب پس این موارد را چه بکنیم؟ عملا که داره میبینیم علم تفصیلی را مخالفت میکنن، اعتنابش نیست در این موارد. میفرماید باید فکری کرد برای این موارد. میفرماید من 3 جواب 3 راه حل در اختیارتون میگذارم تا اینکه وسائلتون فراهم باشد. من 1 جواب در اختیارتون نمیذارم که یه وقت گیر بکنید، 3 جواب در اختیارتون میذارم. وفور فراوان 3 جواب، و هر کجا گیر کردید همچه چیزی دیدید، با یکی از اون جوابها، با 2 تای اون جوابها، با هر 3 تای اون جوابها معما را حل بکنید که جا معطل نمانید. 1. می توانیم بگوییم در این موارد علم تفصیلی در موضوع اخص شده، علم تفصیلی در موضوع اخص شده. مثلا شما میگید که آیان چطور شد ارتکاب اینا این مشتبهن و اجازه دادن، نمیدوند این اینا نجسه یا اون اینا نجسه، اجازه دادن که بعضی حال بده، بعضی ها اشتباه نکنید، یه وقت اجازه دادن که مشتبهن را میتونید مرتکب بشید و این منجر شد گاهی به مخالفت علم تفصیلی. بگیم آقا جان نجسی لازم الاجتناب است که اون نجس معلوم بشود تفصیلا، تفصیلا بدانی کدوم اینا نجسه، اون اینا واجب الاجتناب است. و تو که تفصیلا نمیدانی این 2 تا اینا کدومش نجسه، وقتی تفصیلا ندانستی کدومش نجسه چجوری میشه این 2 اینا؟ بله، با اینکه احدهما خمر است، با اینکه احدهما بول است، با اینکه احدهما نجس است، ولی شارع گفته الخمر المعلوم تفصیلا یجب اجتنابه، البول المعلوم تفصیلا بولیته یجب اجتنابه. علم تفصیلی در موضوع عقص شده و این 2 تا اینا چه حالی پیدا میکنن که نمیدونه تفصیلا کدومه. بله، نمیدونید. فکلاهما طاهران واقعا، پس هر دو مثل آبه، هر دو پاکه. خب وقتی علم تفصیلی در موضوع عقص شد، که آقا جون الخمر المعلوم تفصیلا حرامه، الخمر المعلوم اجمالا میشه چی؟ حلال. حلال ظاهری یا واقعی؟ واقعی. حلال واقعی. چرا ظاهری؟ مگه حواستون جمع نیست؟ ده مرتبه یا بیشتر فرق قطع طریقی و قطع موضوعی را گفتم. قطع طریقی معناش این است که شارع حکم را میبرد روی طبیعت، حواستون جمع بشه یه مرتبه، شارع حکم را میبرد روی طبیعت. الخمر حرامون یعنی طبیعت الخمر حرامون. یعنی که طبیعت الخمر بدانی یا ندانی اونی که در واقع خمر است حرام است، بدانی یا ندانی. منتها اگه بدانی معذور نیستی، اگه ندانستی حرام هست اما معذوری، گناهکار نیستی، نمیدونستی چه بکنی. اما در واقع خمرش حرام است، نمیدونی، معذوری. این طریقی. اما قطع موضوعی که شارع گفته باشد مقطوع الخمری حرامون، وقتی قطع را آورد در موضوع عکس کرد، اونم قطع تفصیلی، معناش میشه چی؟ معناش این که طبیعت الخمر حرام نیست، خمر بما هو خمرون حرام نیست، خمر توأم با علم اون حرامه، اما خمری باشد علمی نباشد اون چطور؟ نه ابدا حرام نیست، حلال حلاله، با آب فرقی ندارد. خب وقتی ما معتزم شدیم که در باب نجاسات معلوم نجاست تفصیلا حرام است، واجب الاجتناب است، مشتبه این چه حالی پیدا می کنن؟ هر دو حلال واقعا، هیچ با آب فرقی ندارد. یقینا می دونستی این دوتا اینا آب است و پاک، چطور برات حلال بود؟ هنچ اجمالا می دانه یکی بوله یکی خمره یکی نجسه، بازم هر دو حلال با آب پاک هیچ فرقی ندارن در واقع، وقتی قطع موضوعی باشد. خب وقتی هر دو حلالن، شخص سالس هم میتوند بیاد مشتبهن را از تو هر دو را بدی در مقابله جاریه، خب جاریه هم بر تو حلال اون تفصیلا، نه اینکه حرام است تفصیلا، حلال اون تفصیلا، چون دو تا اینا دادی که هر دو حلال، اون هر دو تفصیلا حلاله، تفصیلا حلال واقعا، به هر کدوم قسم میخوری حلال. وقتی علم در موضوع عکس شدی، خب دیگه منجر نشد به مخالفت علم تفصیلی. کدوم مخالفت علم تفصیلی؟ خب هر دو حلاله، میدی جاریه میخره، جاریه هم حلال. واجده المنی فی الثوب المشترک، که یکی به دیگری ائتمام می کند. ممکنه کسی ملتزم بشود که آقا خداوند عالم بر جنوب غسل را واجب نفرموده، وجوب غسل نرفته روی طبیعت جنوب، که بداند یا نداند، معلومون به تفصیل باشد یا اجمالا یا هرچی، که طبیعت الجنوب. نه آقا، الجنب المعلوم تفصیلا جنابته یجب له غسل، غسل واجب است بر اون آدمی که جنب باشد و بداند تفصیلا که جنب است، بر او غسل واجبه. علم تفصیلی در موضوع وجوب غسل بر جنب عقص شده. الجنب المعلوم تفصیلا جنابته یجب له غسل. خب فل مشتبهان، پس این دو نفر که مشتبه هست کدوم جنوبه؟ چه حالی پیدا می کنن؟ طاهران، هر دو پاکن، ظاهرن یا واقعا؟ واقعا، واقعا پاکن. خب وقت هر دو نفر واقعا پاکن، خب ایتمام احدهما به دیگری چه اشکالی دارد؟ دو نفر طاهر واقعی یکی به دیگری اقتدا بکنند میشه مخالفت علم تفصیلی؟ معما را اینجوری حل بکنیم، بگوییم در این موارد علم تفصیلی در موضوع حکم اخذ شده، خمر معلوم تفصیلی، بول معلوم تفصیلی، نجس معلوم تفصیلی واجب الاجتناب است، جنوب معلوم تفصیلی واجب الغسل. پس در شبهه محصوره در اینائین مشتبهین کلاهما طاهران واقعان، واجده المنی کلاهما طاهران واقعان. اگر شارع بگوید البول المعلوم تفصیلا نجسون، اینجوری بگوید البول المشکوک چی میشه؟ بله چی میشه؟ البول المشکوک؟ بله؟ آقا بلندتر بگو بشنوم. خب طاهرون البول المشکوک، بول مشکوک با آب هیچ فرقی نداره. پس اینا این مشتبهن هر دو پاکن. اختیار موضوع اگه صد بار بگویم بسه، بگویم اختیار موضوع در دست شارع است. شارع میگه مگر من جاهل احکام نیستم؟ مگر اختیار موضوعات و جعل حکم در دست من نیست؟ من میگم البول معلوم تفصیلا بولیته نجسه، اما البول المشکوک یا البول معلوم اجمالا پاک پاکه. اون خدایی که میتوانست به کلی بول را محکوم به طهارت بکند میتونست یا نه؟ که بگویه بول با آب فرقی ندارد، پاک پاک. اون خدا قادر است که بگوید البول المعلوم تفصیلا بولیته نجس، اما بولهای دیگه نخه پاک پاک با آب فرقی ندارد. یه معطل نشما. خب مخفی نماند این جواب را که شیخنا در اختیار ما گذاشت به نام یمکن، که در این موارد ملتزم شد که علم تفصیلی در موضوع اخذ، فقط در دو مسئله از اون هشت مسئله معما را حل می کند، در بقیه جریان ندارد. فقط در دو مسئله، مسئله مشتبهین و مسئله ایتمام احد واجده المنی، فقط در این دو مسئله میتونیم از علم تفصیلی در موضوع اخذ شده استفاده بکنیم. در بقیه مسائل مفهوم ندارد این مطلب. صحبت علم تفصیلی، علم اجمالی در موضوع اخذ بشه نبود. خب راه حل دوم در اختیار ما میگذارد مرحوم شیخ. میفرماید ممکنه کسی ملتزم بشود بر اینکه الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخر واقعا. وقتی که در یک مسئله در حق کسی حکم ظاهری اجرا شد، دیگران باید این حکم ظاهری اجرا شده در حق این آقا را به نظر حکم واقعی تلقی بکنند. نسبت به شخص آخر حکم ظاهری این آقا کار حکم واقعی را انجام میداد. خب البته این جواب جواب خوبی است. بله این جواب فقط در یک دو مسئله حل نمی کند، اینا این مشتبهین را حل نمی کند، اختلافات الامه علا قولین را حل نمی کند. در این دو مسئله معنا ندارد الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخر واقعا. در این دو مسئله، در بقیه، در تمام مسائلی که محل اشکالمون شده بود، با این جواب میتوانید مشکل را حل بکنید. حالا توضیح میدم انشاءالله تعالی. این جواب مال اونجاست که پای دو نفر سه نفر در میانه، از اول مسئله که شروع میکنم پای دو نفر سه نفر در میانه. خیلی خوب، وقتی پای دو نفر سه نفر از اول در میانه، اینجا علم اجمالی قهرن از اثر میفته. وقتی علم اجمالی از اثر افتاد، دیگه اون علم تفصیلیی که از اون متولد خواهد شد به طریق این اولا از اثر میفتد. مثلا در واجد علمانی فی صوب مشترک، دو نفرن در صوب مشترک اثر جنابت دیدن، براشون علم اجمالی آمد که یکشون جنوبن. میگیم آقا پای چند نفر در میانه از اول کار؟ پای دو نفر حداقل در میانه. زید جنوب شده یا عمر جنوب شده، دیروزم اشاره شد و طرف شبهه یا فعل مکلفون به هست یا خود مکلف، در این مسئله خود مکلف طرف شبهه هست. زید و عمر پای دو نفر در میانه. خب آقا جان، از اولش وقت پای دو نفر در میان بود، هر کس مسئول خودشه. امر جنبه چه ربطی به زید دارد؟ زید جنبه چه ربطی به امر دارد؟ هر کس پای حساب خودش بنشیند، مسئول خودشه. زید شک دارد جنب شده یا نشده. ها، اصل چیه؟ جنب شده یا نشده؟ براءته. بگر نه انشالله جنب نشده، غسل واجب نشده. آخر علم اجمالی هست. آقا جون یه طرف علم اجمالی به تو مربوط نیست، تو مسئول اون طرف نیستی، اصلا حق نداری به حسابش بنشینی. اون طرف را نادیده باید بگیری، چشمت به خودت باید بدوزی. خب وقتی چشمش به خودش دوخت میشه چی؟ بله، جنوب شده یا نشده. اینم مثل شک بدوی، دو نفر نیستن، یه نفره، یه بابایی شک میکند جنوب شده یا نشده. اصل چیه؟ بدون علم اجمالی اصل این است که جنوب نشده. حالا دو نفرن، خب دو نفر باشن، با اون یکی تو کار نداشته باش، به حساب خودت برس که جنوب شده یا نشدی. اصل این است که جنوب نشده. اون یکی هم همینطور، اصل این است که جنوب نشده. هر کدوم در حق خودشان این حکم ظاهری را اجرا می کنن. وقتی اجرا کردن می شوم پاک. فرادا نماز می خوانن، هر کس رفت یه جای نمازش می خواند، خب اشکالی ندارد، چون هر دو خودشونو پاک کردن دیگر، اون به نوبت خود، اینم به نوبت خود، خودشونو پاک کردن. خب وقتی خودشونو پاک کردن می توانن فرادا بخوانن، خب می توانن هم یکی به دیگری اقتدا بکنن. آخر شاید این مأمون جنوب باشد، تو حق نداری به حساب او برسی، شاید اون جنوب باشد، اون خودشو پاک کرد، اون شک کرد جنوب شده یا نه، گفت انشالله جنوب نشده، اون خودشو پاک کرد. اون که خودشو پاک کرد، تو موظف او را طاهر واقعی حساب بکنی. یعنی چه طاهر واقعی حساب بکنی؟ بله، یعنی پشت سرش نماز بخوانی. علم اجمالی بی اثر شد. چرا؟ امام خودش را علی الظاهر پاک دانست. تو ای که به او اقتدا می کنی اجمالا می دانه یا خودت جنوبی یا امامت جنوبی، تو چطور نمازت درسته؟ میگد خب اما خودم همینطوره که امام خودش را پاک کرد، منم خودم را پاک می کنم. امامت را چطور؟ امامم، امام مسئول او من نیستم، مسئولش خودش بوده، اون وقتی خودش را پاک کرد، منم موظفم که او را پاک واقعی بدانم. الحکم الظاهری فی حق کل احدین، وقتی در حق کسی حکم ظاهری جاری شد، نافذون فی حق الاخر، واقعا دیگرون بایست اون حکم ظاهری را به نظر حکم واقعی ببینن. بعد واجد علمانی می تواند یکی به دیگری اقتدا بکند. بگیری بره تا آخر مسائل همینطور. مثلا سری عینی نزاع داشتن، می گفت مال من، اونم می گفت مال من، رفتم پیش حاکم، بعد از تحالف و فلان حاکم تنصیف کرد، نصف عین را به این داد، نصف عین را به اون یکی داد. شما میگوید اجمالا میدانیم این دوتا نصف، یکی به ناحق به دست این شخص رسیده. از اینجا شما شروع میکنید معما را. در جوابش میگوییم وقتی حاکم شر حاکمی کرد که این نصف مال این بابا، فهو یملکه، ظاهرا هر کس مسئول خودشه، اون بابا نصف را گرفت. بعد از حکم حاکم خب دهرن شک می کند که این نصف بر من حلال یا حرامه. بعد از حکم حاکم نصفی را که با حکم حاکم گرفته است شک دارد حلال یا حرام، ظاهرن چیه وظیفش؟ حلال. اون یکی چیه وظیفش که نصف دیگر را گرفته؟ به حکم حاکم گرفته ها، ظاهرن الحکم ظاهری فی حق کل احد نافذ فی حق الاخری، واقعا دیگری بایست که این دو نفر را مالک واقعی ببیند، حساب بکند. کدوم مخالفت علم تفصیلی؟ از اول علم اجمالی از کار افتاد دیگر. علتش هم این شده پای دو نفر در میانه و هر کس مسئول خودشه. این بابا که نصف را گرفته به حساب خودش باید برسد. منی که این نصف را گرفتم به حکم حاکم، بر من حلال یا حرام؟ ظاهرن چیه؟ حلال. کار نداشته باشی که اجمالا میدانم یکی از این دو نفرمون این نصف را ناحق گرفتیم، به دیگری چی کار داری؟ به حساب خودت برس. اون یکی هم همینطور. مسئله تنصیف درهم هم همینطور بوده، مسئله اقرار هم همینطور بوده که گفتیم این را بگیرید به مقرله اولی بدید، قیمتش را بگیرید به مقرله دومی بگیرید. اونجا هم همینطور وقتی پای دو نفر در میانه، هر کس حساب خودش را میخواد برسن. بله مسئله این چنینه، معما به این طریق حل میشه. جواب سومی شیخنا رحمه الله در اختیار می گذارد. جواب سومشان این است که در این موارد علم اجمالی را نادیده می گیریم، اما کاری نکنید علم تفصیلی ازش متولد بشه. وای وای از این که کاری بکنید از علم اجمالی علم تفصیلی متولد بشه. نه، در حدی مجاز هستید که عملتون منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. در اون حد مجاز نیستید. این جواب جواب خیلی وسیعی است. تمام مشکلات را با این جواب می شود حل کرد، به جز مسئله ایتمام. آقایان گفتن ایتمام جایزه. خب ایتمام همون مخالفت علم تفصیلی دیگر. کاری نکنید منجر بشه، دیگه منجر شدن نداره. از همون اولش که میگه جایز است ایتمام، همون ایتمام مخالفت علم تفصیلی، این هیچه. اما در بقیه مسائل از اول بگیره تا آخر، با این حل میتونید مشکلات را حل بکنید، معما را حل بکنید. از اول شروع بکنیم به تدریج مثال ها را بررسی بکنیم، ولو یه مقدارش را تا حدی که وقتمون اجازه میده. از اختلافت الامه علا قولین یطرح القولان و یرجع الال اصل. شما گفتید که خب یطرح القولان و یرجع الال اصل، ممکنه این اصل با کل القولین مخالف باشد. وقتی به این اصل مراجعه کردیم یلزم مخالفت و علم تفصیلی. نصف امت گفتن این عمل واجبه، نصف امت گفتن این عمل حرامه. شما میگید یطرح القولان، هر دو قول را طرح میکنیم نادیده میگیریم و یرجع الی الاصل، به اصل رجوع میکنیم. و اصل در دوران بین المحظورین چیه؟ براءته، نه وجود و نه حرمت، آزاد. خب تفصیلا میدانی که این آزادی غلطه، تو آزادی ندارید. میگه من آزادم و حال اینکه یقینا میدانی آزاد
نیستی. این بود دیگر. میگم آقا
از اختلافت الامه علا قوله درست است که یطرح القولان و یرجو الالاصل، اما در صورت یرجو الالاصل که این اصل با احد القولین مطابق باشد، اما اگر دیدید با هر دو قول مخالفه اونجا را نگفتیم، نخیر اونجا حق نداری، یرجو الالاصل اونجا بایست احد القولین را بگیری، اونجا جای تخییره نه جای یرجو الالاصله که مخالفت علم تفصیلی لازم بیاد. مثلا توتون حلال یا حرام، نصف امت گفتن حلال نصف گفتن حرام، ها اینجا یطرح القولان هر دو قول نادیده بگیرید به اصل رجوع بکنید. اصل چیه؟ اصل حلیت. آیا با احد القول مطابق هست یا نه؟ بله خب اینجا را. اما وقتی دیدیم نخیر اصل با هر دو مخالفه اونجا را نگفتن، اونجا بایست احد القولین را بگیرید، یا این قول را که جهر به بسم الله واجبه یا اون قول را که جهر به بسم الله حرامه، احد القولین را باید بگیرید. اصل براءت چیه؟ بیاییم سر مسئله بعدی. در این آیین مشتبهم بعضی ها اجازه دادن، بعضی ها اجازه دادن که شما هر دو را مرتکب بشید، که گفتید این اجازه منجر میشه به مخالفت علم تفصیلی. میگم نه بابا، اون بیچاره‌ای که اون مرحومی که این اجازه را داده است که مشتبهن را میتوانید مرتکب بشوید، در حدی اجازه داده که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. مثل چی؟ مثلا مزکا با میته مشتبه شده، کدوم میته است کدوم مزکا؟ گفت که میتوانید تصرف بکنید. خب ما هم گفتیم پس میتوانید، پس این بابا میتوند هر دو را بدر یه جاریه بخرد، یه علامه تفصیلا که این جاریه براش حرام. میگیم نه، این اجازه را که داده منظورش این بوده. خب اول این یکی را نوش جانش بکنید، بپزید و بخورید با رفقا با هم، تمام که شد بعد اون یکی را شروع بکنید بپزید و بخورید نوش جان بکنید. اینجوری اجازه داده آقا، نه که هر دو را بری جاریه بخرید. اجازه داده اینجوری که مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد. یا یکی را بفروش پولش را بگیری خرج بکنه، اون یکی را بپزی و بخوری، اینجوری اجازه داده ان. بله چه آقا؟ بگیم بله. نه دفعتن را نگفته است، اگر دفعتن باشد اون وقت ممکنه منجر به مخالفت علم تفصیلی بشه، اون وقت مجاز نیستی. اگر دفعتنش یه جوری بشه منجر به این معنا نباشد، اونم که متصور نیست، دفعتن هر دو را مرتکب شد همون مخالفت علم تفصیلی خواهد آمد، فعلا به نظرم جایی نمیاد اونجا. نه به طور کلی اون بابایی که اجازه ارتکاب مشتبهین را داده به یه شرط، اون این که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. همچنین این را نصف کردن، نصفش به این دادن نصفش به اون دادن، اجازه است، عیب ندارد. هر کس برد در این نصف خانه بنشیند، یا خوراکی بوده تنصیف کردن، اون ببرد اون نصف را مصرف بکند، اونم ببرد اون نصف را مصرف. نه اینکه شخص ثالثی بیاد نصفین را از این دو نفر خریداری بکند، نه دیگه اون اجازه نمیدن. در مسئله اختلاف در ثمن مثمن هم که این عین را پس میده و هو یعلم تفصیلا که این عین ملک این بابا شده، یا سمن را پس میده و هو یعلم تفصیلا که سمن ملک بایه شده، اونجاها هم میگیم به این که آقا وقتی پیش حاکم شد قسم خوردن حواست کجاست؟ وقتی قسم خوردن بی از اولش منفسخ میشود، ینفسخ بی باطل میشه از اول. خب معامله باطل میشه. خب اگر معامله باطل شد چجوری چه جریانی پیش میاد راجع به ثمن مثمن؟ بله خب معلومه، وقتی معامله به هم خورد یرجعو کل ملکن الى مالکهن. اصلی وقتی معامله منفسخ شد دیگه مخالفت کدومه به تفصیلی؟ معامله باطل شده ده. اگه عمدن خودشون معامله را فسخ می کردن که جوری می شد. الله هم همین یا حملش بکنیم به تقاص قهری. تقاص قهری می گرد که بایه می گرد من از تو 1000 درهم می خوام در مقابل عبدم. اون می گرد دخیل من 500 درهم به تو بیشتر نمیدم. خب شارع اجازه داده است که تو این عبد را برای خودت نگه دار تقاسن. حالا چون 1000 درهم را به تو نمیده، به عنوان تقاس تو هم این عبدت را نگه دار. و همچنین در اون یکی مسئله به یکی از این طرق سگانه شما ماشاءالله ماشاءالله قادر شدید با وسائل فراهم و فراوان مشکلات را حل بکنید. و منها از جمله مسائل لو اقر بعین لشخص ثم اقر بها للآخر. شخصی نزد حاکم شهر اقرار کرد که این متاع مال زید است، بعد اقرار کرد این متاع مال عمرو است. به حسب این که اقرار العقلاء على انفسهم جائز نافذ، فانه یغرم للثانی قیمت العین بعد دفعها الى الاول. خود عین را میده به مقرله اولی، قیمتش را هم به عنوان غرامت بدل میده به مقرله دومی. خب این اندازه را میگن مخالفت علم اجمالی. اون عین را گرفت و این یکی هم غرامت را، اجمالا معلوم است که یکی به ناحق است. مخالفت علم اجمالی. ولیکن فانه قد وعدی ذالک، این مطلب منجر میشه الى اجتماع العین و القیمه این در واحدین. شخص ثالثی میاد عین را از این برمیگیرد، قیمت را از اون یکی خریداری میکند و به دست میارد، مالک هر دو میشود. وقتی مالک هر دو شد، یبیعهما بثمن واحد، هر دو را میده یه جاریه میخرد، یه جاریه. فیعلم تفصیلا عدم انتقال تمام ثمن الیه. اون وقت است که این بابا، این شخص ثالث، تفصیلا میداند که تمام این ثمن، تمام این جاریه به او منتقل نشده. لکون بعض مثمنه مال المقر فی الواقع، چون نصف مثمنش در واقع مال اون بیچاره مقره که اشتباه شده، حواسش پرت بوده که دو مرتبه اقرار کرده، مال اونه. و منها از جمله فروعات الحکم به انفساخ العقد، حکم می کنم به انفساخ عقد المتنازع فی تعیین ثمنه او مثمنه، که نزاع دارن در تعیین ثمنش یا در تعیین مثمنش. علا وجه یقضا فیه بالتحالف، به طوری نزاع دارند هیچ کدوم بینه ندارد یا هر دو بینه دارد. هیچ کدوم بینه ندارد یا هر دو بینه دارد، این میشه علی وجه یقضا فیه بالتحالف. حاکم حکم میکند بالاخره که هر دو قسم بخورن. خب کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعین عبدن او جاریه، اختلاف دارم در این که مبیع این 1000 درهم مبیعش عبد است یا جاریه. فروشنده ادعا می کند عبد یا جاریه است، خریدار اون یکی را. اما در ثمن اختلاف ندارن، در مثمن اختلاف دارن. آقا بعد از آن که هر دو قسم خوردن، خب
نبی نزد بایه میماند، سمن نزد مشتری میماند. این سمن که نزد مشتری میماند، فإن رد السمن على المشتری بعد التحالف، بعد از تحالف آقای مشتری 1000 درهمشو میگیرد، مخالف للعلم التفصیلی، مخالفت کرد بر علم تفصیلی. کدوم علم تفصیلی؟ به سیرورته ملک البایه، این 1000 درهم حتما ملک بایه شده سا. سمنن للعبد اول جاریه، یا سمن عبد یا سمن جاریه. با اینکه تفصیلا میداند این 1000 درهم مال بایه است، میگیرد میزه به جیبش. خب و کذالک اختلفا فی کون سمن الجاریه 10 دنانیر او 100 درهم. اختلاف دارن که سمن این جاریه 10 دینار بوده یا 100 درهم بوده. در مسمن اختلاف نیست، در سمن اختلافه. فإن الحكم برد الجاریه، بعد از آنی که حد قسم خوردن، حاکم حکم میکند که جاریه را بدید به بایه، بایه هم میره جاریه را میارد. فإن الحكم برد الجاریه مخالف للعلم تفصیلی، مخالف با علم تفصیلی. علم تفصیلی به چی؟ به دخولها فی ملک المشتری، مسمنن لعشر دنانیر او مسمنن لمعت دراهم. خب و منها از جمله فروعات الحکم به انه لو قال احدهما بعتك الجاریه بمعه، جاریه را به معه فروختم به تو، و قال الاخر وهبتنی ایاها، اون یکی میگه مجانم دادی. آقایان فرمودن انهما یتحالفان، هر دو قسم میخورن نزد حاکم، و ترد الجاریه الى صاحبها، جاریه میرسه به صاحب اصلی. خب این صاحب اصلی که جاریه را پس میگیرد، یعلم تفصیلا به انتقالها ام ملک صاحبها، از ملکش خارج شده سا، الى الغیر به ملک دیگری داخل شده. من باب نمونه این 8 مورد و 9 مورد بسه، الى غیر ذالک من الموارد التي یقف علیها المتتبع. خب می فرماید قانونی که از اول گفته شده استثناء ندارد، مخالفت علم تفصیلی امکان پذیر نیست، الا ندارد. پس چی بکنیم این موارد را؟ فلابد فی هذه الموارد من التزام احد امور، ناچاریم برای حل معما در این موارد ملتزم بشیم به یکی از امور، به یکی از سه امر. علی سبیل منع الخلو، این سه امر بر سبیل منع الخلو، منع الجم نیست، یعنی وسائلی در اختیارتون میگذارم که هیچ جا معطل نمانی، علی سبیل منع الخلو معطلی ندارد. اما منع الجم نیست، ممکنه شما در یه مسئله از هر سه جواب استفاده بکنی، علا سبیل منع خلو. جواب اول، احد ملتزم بشیم به بودن علم تفصیلی فی کل من اطراف شبهه موضوعاً للحکم، علم تفصیلی در هر یک از اطراف شبهه، این اینا اون اینا، این جنوب اون جنوب، این آدم اون آدم، علم تفصیلی فی کل من اطراف شبهه، علم تفصیلی موضوع ان للحکم، اخذ شده است در حکم. در این یقال ان الواجب الاجتناب اما علم کونه بالخصوص بولن، در اسلام واجب است انسان اجتناب بکند از اون چیزی که تفصیلا میداند بوله، تفصیلا میداند خمره، تفصیلا میداند نجسه. میدونید نتیجهش میشه چی؟ اگه علم تفصیلی در موضوع اخذ شد، نتیجهش میشود این که فالمشتبهان طاهران فی الواقع. پس دوتا اینا که علم اجمالی داری به نجاست احدهما، واقعا هر دو پاکن، هر دو حلالن، هر دو جایز و تصرفن واقعا. خب و کذل مانع الصلاة، همچنین بگوییم اونی که مانع صلات است موجب غسل،
الجنابت المعلوم صدور الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلف خاص. اون جنابتی است که انسان تفصیلا بداند از زید صادر شده، این جنابت موجب غسله. نتیجه میشه چی؟ فل مأموم و امام متطهران فی الواقع، امام مأموم هر دو در واقع پاکن، در واقع پاکن. جنابت چیستن؟ یک قرن اثر ندارد این جنابت. بله، پس یکی به دیگری اقتدا بکند اشکال. با این جواب فقط این دو مسئله را میشه حل کرد. این جواب است که در بقیه مسائل لایتری. خب از ثانی، راه حل دوم، ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر. حکم ظاهری در حق هر کسی نفوذ دارد واقعا در حق دیگران. جواب جواب خوبی است، فقط در مسئله اولا جاری نیست، اختلافت الامه علا قولینی، و یکی هم در اینا این مشتبهین جاری نیست، اما در بقیه جاری است. ان الحکم الظاهری فی حق کل احدین نافذون واقعا فی حق الاخر. بین بنگ و قال این من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن این در نفسه. این دو نفر که اجمالا می دانن یکشون جنوبه، هر کس مسئول خود شد، به حساب خودش خودشو پاک کرد و نماز شد صحیح. خب من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن عند نفسه فلل آخر ان یترتب علیها آثار صحت الواقعیه. اون دیگری باید اون آدم را طاهر واقعی حساب بکند، طاهر واقعی یعنی به او اقتدا بکند. خب حل الاخر ان یترتب علیها آثار صحت الواقعی. ان شاء الله تعالی در موقع در باب علم اجمالی میخوانیم. خیلی جاها علم اجمالی از خاصیت میفته، از اثر میفته، خیلی جاها کل آدم میشه. یکی از اونها همین است که طرفین علمی اجمالی دو نفر آدم باشد. اینجا علمی اجمالی میشه کدام، چون هر کس به حساب خودش خواهد رسید. موارد زیادش، این یکی از اون موارد. خب و کذا من حل له فیجوز له الاتمام به و کذا من حل له اقصد بار ممن وصل الیه نصفه. اون شخص ثالثی که توانست بیاد نصف خانه را از این بخرد، نصف دیگرش را هم از اون یکی خریداری بکند. من حل له اقصد دار ممن وصل الیه نصفه، نصف عین به او رسیده. البته شخص ثالث میتواند این کار را بکند، اذا لم یعلم کذبه فی الدعوا، به شرط اینکه دیگه این شخص ثالث علم تفصیلی به کذب این بابا نداشته باشد. از جریان بی اطلاع است، اذا لم یعلم کذبه، وقتی عالم به کذب این طرف نباشد فی الدعوا. به این سند الى بینه، خب هر دو بینه داشتن، خب مثلا علم غیب ندارد که کدوم صادقه کدوم کاذب. خب به این سند الى بینه، بینه داشتن، او اقرار، هر دو مورد اقرار شده بود، او اعتقاد من القرائن یا از روی قرائن معتقد شده. شخص ثالث میگه والله من این عین را یه زمانی در دست این بابا دیدم، یه زمانی در دست اون بابا دیدم، من دیگه چی میدونم کدوم صادقه کدوم کاذبه. او اعتقاد من القرائن. خیلی خوب طول ندون آقا مطلب را. فانه یملک هذا النصف فی الواقع، وقتی نصف را از این بابا میخرد واقعا میشه مالک، چون حکم ظاهری جاری شده برای شخص ثالث حکم واقعی را اثر میبخشد. و کذالک اذا اشترى النصف الاخر، رفت نصف آخر را خرید، اونم همینطور آقا، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع، هر دو نصف را واقعا میشود مالک. و کزل اقصو ممن، همچنین از اقص از اون کسی که وصل الیه نصف درهم، نصف درهم به این داده شد، نصف درهم به اون یکی، اونم همینطور در مسئله مصالحه که اون درهم را مصالحه میکنن نصف به این نصف به اون، و همچنین است در مسئلتین تحالف، یعنی مسئله اختلاف در ثمن مسمن یا اختلاف در مجانیت و بیوزن بودن، اونجا هم همینطور شخص ثالث وظیفه ای دارن. جواب سوم را در اختیارتون بذاریم، ملتزم بشویم به اینکه آقا این احکامی که دیروز امروز خوندیم این احکام مطلق نیستن، این احکام مقیدن، حد و حدود دارن. مقیدن به چی؟ به ما اذا لم یفضی الی العلم التفصیلی بالمخالفت، اجازه دادن مخالفت علم اجمالی را، اما به شرط این که منجر به مخالفت علم تفصیلی نشود. والمنعوم ما منع کرده ان از اونجایی که یستلزم المخالفت المعلومت تفصیلا که مسئلات اختلاف الامه علی قولین، در مسئله اختلاف امت درست است که یجوز و ترهوهما و رجوع الی الاصل به شرط این که اصل با احد القول مطابق، و حمل عقص المبی فی مسئلته تحالف علا کونهی تقاستن شرعیین قهرین اما یدعیه من السمن. می توانیم حمل بکنیم عقص مبی را که آقای فروشنده مبی را پس می گیرد، این حمل بکنیم عقص مبی را در اون دوتا مسئله تحالف علا کونهی تقاست، این تقاسم میگیرد، تقاس شرعی قهری، آخه تقاس در مقابل چی؟ و کون اخذ و کون اخذ نصف درهم مصالحتا قهریه، و علیکه به تأمل، و وظیفه شماست که برید کاملا فکر بکنید فی دفع الاشکال، برای حل اشکال عن کل مورد، از هر موردی به احد الامور مذکوره، فإن اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفته این قانونی است مسلم، مما لا یقبل التخصیص، الا ندارد این قانون.